جوری میانی خودته.
مرد مسن و خوشندامی که به نظر می رسید مدیر رستوران باشد با احترام و ادب مسخره‌ای جلوی ما خم شد.
خیلی خوش آمدید خانم مظفری، کلبه درویشی ما را منور کردید. هر دستوری داشته باشید به روی چشم. خواهش میکنم، لطف دارید. اگر اجازه بدید غذای مخصوصمون رو براتون بیارم. باشه، همون خوبه.
مدیر رستوران زحمتش را کم کرد و رفت. مادر نگاه تحسین‌آمیزی به اطرافش کرد و گفت:
اینجا رو یادته؟
همون رستورانیه که 2 سال پیش فیلم ترس بی دلیل رو توش بازی کردید.
خوب یادته.
من فیلمای شما رو با دقت دنبال می‌کردم.
مادر رو کرد به بچه‌ای که دفترچه‌اش رو آورده بود تا او امضا کند و گفت:
فکر کردم از فیلمای من خوشیت نمیاد.
اشتباه می‌کنید. من از کار شما خوشم نمیاد. نه فیلماتون که انصافاً قشنگن.
آمدن گارسونی که غذای ما را آورده بود باعث شد که صحبتم را قطع کنم. لحظاتی به خوردن غذا گذشت تا اینکه مادر پرسید:
چرا از کار من خوشت نمیاد؟
غذاتون رو بخورید مادر. یادتون نیست میگفتید آقا جون همیشه سفارش میکرد میونه غذا خوردن حرف نزنیم؟
مادر در حالی که با غذایش بازی میکرد پرسید:
پس نمیخوای جواب بدی؟
قاشقم را گذاشتم روی میز.
بیا و از جواب این سوال بگذر مادر.
برای چی باید بگذرم؟ برای اینکه دخترم به مادرش اعتماد نداره؟ برای اینکه دخترم نمیخواد حرفای دلش رو به من بزنه؟
داشت دیالوگ های فیلم هایش را برای من تکرار میکرد.
فکر میکنم اشتباه گرفتید، اینجا سینما نیست.
به تندی سرش را بالا آورد و به چشمهایم خیره شد. لحن سوالش با فریاد همراه بود.
منظور چیه؟
انگار بهش برخورده بود. چند نفر سرهایشان را به سمت ما برگرداندند. تازه متوجه شدم که حرف بدی زدم. صدایم را پایین تر از حد معمول آوردم.
فریاد نکش مادر. مردم دارن نگاه می کنند.
به درک! بذار فکر کنن اینم یه فیلمه. آبروت میره؟
اخمهایش در هم رفت. نفرت در چشمهایش موج میزد.
تو چرا میترسی؟ تو با پدرت که بدتون نمیومد من بی آبرو بشم.
دیگر همه سرها و نگاه‌ها به سمت ما برگشته بود. مادر هم آنقدر ناراحت بود که اصلا متوجه موقعیت ما نمی شد. بهتر دیدم که کاری بکنم. دست مادر را گرفتم و گفتم:
اینجا جای این صحبت ها نیست. بیاین بریم توی پارک یا یه جای خلوت دیگه صحبت کنیم.
دیگر منتظر جواب مادر نشدم. کیفم را برداشتم و از رستوران زدم بیرون. کنار ماشین منتظرش ماندم. چند لحظه بعد او هم آمد. دوباره رانندگیش بد شده بود. هر وقت که عصبی می شد رانندگیش بد می شد. به اولین پارکی که رسیدیم نگه داشت. پیاده شدیم و در گوشه خلوتی نشستیم. دستش را گرفتم و گفتم:
چرا این کارا رو می کنی مادر؟ چرا با اعصاب و آبروی خودت بازی می کنی؟
باریکه یه اشکی از کنار چشمهایش بیرون زد که دلم را آتش زد. دلم به درد آمد.
برگرد خونه مادر. برگرد سر زندگیمون. هنوزم خیلی دیر نشده.
دیگه فایده ای نداره. من نمیتونم با آبرو و حیثیت کاریم بازی کنم.
از این حرفش ناراحت شدم. حالا دیگه من بودم که صدام رو بلند کردم.
حالا فهمیدین چرا من از کارتون خوشم نمیاد؟ برای اینکه این کار لعنتی شما رو از ما جدا کرده، به خاطر اینکه مادرم رو از من جدا کرده، به خاطر اینکه شما رو از پدر جدا کرده، حالا هم داره باعث میشه که خانواده ما کاملا از هم بپاشه.
مادر لبخند تمسخرآمیزی زد. جمله اول رو هم به آرامی گفت.
نه دختر، اشتباه تو همین جاست.
و بعد از آن بود که او هم فریاد زد.
مسئله کار من یه بهانه است. پشت اون چیزای خیلی مهمتری هست که سالهاست در دلهامون مخفی بودی و ما ندیده گرفته بودیمش. اما حالا وقتشه که هر کس تکلیف خودش رو روشن کنه. اون پدر خودخواهت باید بفهمه که یه من ماز چقدر کره داره.
من از جایم بلند شدم. مادر داشت ادامه میداد.
باید بفهمه که منم برای خودم شخصیت دارم، برای خودم کسی هستم.
چیزی دلم رو چنگ میزد. مادر هنوز هم حرف میزد.
باید بفهمه منم وجود دارم، منم هستم، منم برای خودم حق تصمیم گیری دارم.
دیگه طاقت نیاوردم. نه فریادی کشیدم و نه صدایم شبیه جیغ‌های دخترانه بود، حتی آهسته تر و فرو خورده تر از همیشه بود. بغض بود که باعث می شد صدایم درست از حنجره خارج نشود.
باشه مادر، باشه، اجون که دوست دارین رفتار کنی. شما برین دنبال کار و شهرتتون، پدرم بره دنبال رفقا و کامپیوترش. اصلا یه کبریت بردارید و با یه کمی بنزین هم زندگیتون و هم من آتیش بزنید. اینطوری هر دوتتون راحت میتونید به علاقه ها و شخصیتتون برسید.
جمله آخر را در حالی گفتم که تقریبا در حال دویدن بودم. با چنان سرعتی از مادر دور شدم که هاج و واج ماند. حتی بر نگشتم تا نگاهی به پشت سرم بیندازم. بیرون از پارک نفسی تازه کردم و دوباره راه افتادم. این بار آهسته تر و بی هدف تر. جایی برای رفتن نداشتم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. بشنوی.
شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن. محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون صله رحم در بیان حجت الاسلام قرائتی.
یه مقداری راجع به صله رحم و دید و بازدید و فامیل و اینها نکاتی رو یادداشت کردم براتون بگم. مثلا اسلام دین ارتباطات، انواع ارتباطات هم تو قرآن اومده: ارتباط فرهنگی، ارتباط اجتماعی، ارتباط عاطفی، ارتباط اقتصادی و مالی، فکری، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی. و اوج این ارتباطات در ایام نوروز هست که در ایران چند روز فقط برای دید و بازدید هست. ولی من اشاره به همه ارتباطات می‌کنم. اول ارتباط فرهنگی و ایمانی که قرآن با کمال صراحت می‌فرماید که فسألوا اهل الذکر، چیز رو نمی‌دونید بپرسید، خجالت نکشید. در حدیث داریم دو رقم احمقی داریم، حماقت. یکی حماقت عاقلانه، یکی حماقت احمقانه. الحیاء و حیاءان، دو رقم حیا داریم، حیاء و عقل و حیاء و عمق. حیاء عقل نه که انسان خجالت بکشه حرف زشت نزنه، کار زشت نکنه، این حیاء خوبه، حیاء عقله. حیاء احمقی، حیاء بد، اینه که آدم میخواد چیزی ورته بگه روم نمیشه، چرا رود نمیشه. تو ذهنم هست حدیثی از امام دهم علیه السلام که اگر کسی لحظاتی رو برای یاد گرفتن تحمل نکنه بگه من خجالت میشم، من آرم میشه از او بپرسم. اگر چند لحظه آرت شد که چیز رو سوال کنی یادگیری، وقت یه عمری باید آرت بشه که سر نمیدونی. لحظاتی رو این آرت یاد گرفتن رو قبول کنید تا یه عمری آره نمیدونم را قبول نکنید. ارتباط اجتماعی، قرآن میفرمود اصبروا و صابروا و رابطوا. ارتباطات اجتماعی که در رأسش ارتباط با اولیای خداست. ارتباط عاطفی، تو قرآن چهار مرتبه فرموده و بالوالدین احسانا. نمیگه و بالوالدین انفاقا، نمیگه پول بده به پدر مادر، میگه محبت کن. خیلی وقتا پدر مادرها نیاز به پول بچهشون ندارن، اما محبت میخوان و به احسان آد. ارتباط مالی، قرآن فرماد که و فی اموالهم حق و معلوم و للسائل و المحروم. امام فرمود غیر از زکات یه پول دیگه هم باید داد. در دعای ماه شعبان داریم و از دعای مواسات من قطرت علیهم رزقک، خدای توفیقم بده که اونا که بعد مالشون کم رنگه کمکشو کنم. ارتباط فکری، در قرآن مکرر از مشورت اومده، مشورت این ارتباط فکری. ارتباط سیاسی، قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، که اولی الامر رهبران معصوم هستن. ارتباط مکتبی، انما المؤمنون اخوه، همه اهل ایمان با هم برادرن. ارتباط اخلاقی، خدا به پیغمبرش میگه انک علی خلق عظیم، تو دارای خلق بزرگی هستی. بعد به منم گفته از این یاد گیرید، ولکم بلغت کان لکم فی رسول الله اسوه، پیغمبر الگوی شما باشه و پیغمبر دارای خلق عظیم. ارتباط با خانم و همسری بارها تو قرآن فرمود که معروف باشه، یعنی عرفی باشه، یعنی کار خلاف عرف نکنید، عاشروهن بالمعروف. ارتباط با فرزند 4 مرتبه یا ابته تو قرآن، یا بنیه تو قرآن. ارتباط کوچیکا با بزرگا 4 مرتبه یا ابته است، 4 تا یا بنیه، 4 تا یا ابته. این روابط باید روابط صمیمانه باشه، صمیمی باشه. با همسایه ها و صاحب بالجنب، اجمالا اسلام دین ارتباطاته. ما در روایاتمون یه بابی داریم، باب الاشره، یعنی چطور با مردم معاشرت کنیم. همه دین ما ارتباطاته. توحید یعنی رابطه با خدا، نبوت و امامت یعنی رابطه با رهبران معصوم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
بسیاری از دستورهای اسلام ریز شده نخنخ که چگونه با مردم معاشرت کنیم. برخورده هم خیلی اثرگذاره. یه حدیثی رو دیدم، کسانی که با برخورد و اخلاق و رابطه مسلمون شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال و سخنرانی و استدلال عقلی مسلمون شدن. به منم گفتن کون و دعاتن للناس و غیر ارسنت کن، با رفتار و اخلاق دیگران رو جذب کنید، با رفتار و اخلاق دیگران جذب کنید. به هر حال اوج این ارتباطات در ایام عیده که من مقداری از روایات شو براتون میخونم. یکی این که قرآن راجع به ارحام صریحا آیه آورده و آثاری هم داره. این کار من بتونم تو چند دقیقه هم آثار بگم هم سر رحمو یک 30-40 تا نکته رو براتون بگم در فاصله چند دقیقه انشالله. اول که صله رحم را خدا پرو خودش گذاشته، گفته اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خدا پروا کنید، بر خداوند حریم قائل بشید. بعد گفته فامیل هم همینطور، یعنی فامیل کنار خداست. در قرآن و بالوالدین احسانا کنار توحیده، میگه لا تعبدوا الا اياه یا به بلوالدن احسان. احسان به پدر و مادر کنار خدا قرار گرفته، کنار توحید قرار گرفته. ارحام کنار خدا قرار گرفته. تساءلون اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. حالا انسان هر چی داره، قرآن یه آیه داره میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه آیه داریم لا یکلف الله الا ما آتاها. دو تا آیه داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی هر چی جون داری. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی هر چی پول داری، چقدر پول داری، چقدر جون داری. وظیفه افراد فرق میکنه. در جای دیگه قرآن فرمود علی الموسی قدره و علی المقتر قدره، وضعیت خوبه بیشتر باید خرج کنه. وضعیت بده، حتی اگر کسی هیچی نداره داریم صله رحم کنیم، ولو به سلام، سلام علیکی هم بره بکنی که والا به سلام. خب امام باقر علیه السلام میفرماد که قرابت و بستگان پیغمبر را باید با مودت مراعات کرد، که الا المودت فی القربا، ارتباط ما با پیغمبر و اهل بیتش مودته، ارتباط پیغمبر با ما رحمته، ارتباط ما با پیغمبر مودته. عجب کلمات جونداری، چقدر کلمات بار داره، معیه داره. یه بار دیگه تکرار کنم، رابطه پیغمبر با امت رحمته، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر نسبت به کل هستی رابطش رحمت. رابطه مردم با پیغمبر میگه مزد پیغمبری من، مزد رسالت من الا الموده. پیغمبر با مردم رحمت، مردم با پیغمبر مودت. قرآن راضی به صله رحم فرمود که یسلون ما امر الله به ان یوسل. دو تا آیه داریم در مقابل هم، یسلون ما امر الله، آیه دیگه داریم یقطعون ما امر الله. یسلون ما امر الله یعنی اونجایی که خدا دستور داده صله اتصال برقرار میکنیم. یقطعون ما امر الله یعنی اونجایی که گفته ارتباط برقرار کنید ما نخو قیچی میکنیم. ما مفتخریم که بعد از پیغمبر دستمون گشتیم تو دست امیرالمومنین، تو دست اهل بیت افتخار میکنیم. ولی اونها که از خدا قرض شدن یعنی قیچی شدن، رابطشون با خدا قیچیه، همش چیزی نمیبینن جز خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن، تفریح. اونها که اهل نماز هستن رابطشون با خدا قیچی شده، رابطشون با پیغمبر و اهل بیت قیچی شده، اهل توسل و زیارت و اینها نیستن، آشنایی با علوم اهل بیت و فقط رابطه قویشون با شکمشونه. میگن الحمدلله امروز صبح فلان غذا رو خوردیم، صبحانه خوردیم، امروز نهار فلان نوع غذا رو خوردیم، فلان شب. یعنی رابطش با شکمش، با تنش خوبه، رابطش با روحش قطع شده. خیلی باید مواظب باشیم. اصل ما روح ما نه. تو جسم که حیوانه از ما جلوتره. خوردن و گاو 5 امتیاز داره بر ما. گاو بیشتر میخوره، راحت تر میخوره، سرخ کردن نداره، پوست کندن نداره، ظرف شوری نداره. اگر انسان تن باشه که گاو جلوتره. اگر انسان به پرواز باشه که پرنده بیش از هر انسانی میپرند. اگر انسان به لباس باشه که پوست بعضی از حیوانا خیلی گرانتر این پارچه هست که ما پوشیم. حیوانا هستن که پوستشون نیم متر از پوستشون به اندازه 30 تا کچلوار ما قیمتیه. اگر لباس باشه که انسانیت ما به عقل ما نه، با علم ما نه، با روح ما نه، از اونها نباید غافل بشیم. اگر کسی به فکر بدن سازی هست، به فکر روح سازی خودش هم باشه. ممکنه در بدنسازی خیلی خوبه، موفق شده، اما روحش ضعیفه. سر یه کلمه زنشو طلاق میده، سر یه کلمه رفیقش قهر میکنه، سر یه کلمه شیشه میشکنه. روح خیلی ضعیفه. امام دیده کسی ساختمون بلندی میسازه، یه نگاه به این ساختمون کرد و فرمود رفعت تین وزعت دین، یعنی گلا رو برده برده، خشت آجر رو برده بالا. رفعت تین، تین بطای دسته دار یعنی گل، گل رو بالا برد، ولی وضعت دین، دین رو پایین برد. خیلی مسئله که انسان بتونه بر نفسش، بر خودش، بر اخلاقش، بر همه کاراش نظارت کنه. خب امر الله ان یوسل یقطعون ما امر الله ان یوسل، من تو اونجایی که یقطعون ما امر الله ان یوسل پشتش جا و یفسدون فی الارض، اگر قیچی شدیم فساد میکنه. اگر اونجایی که خدا گفته متصل باش ما متصل نشیم، یفسدون فی الارض. خیلی هم روشن است. شما الان حساب کن آل سعود در مکه، آل سعود در مکه یقطعون ما امر الله ان یوسل، خدا که تو قرآن گفته الا الموده فی الغربا، این الا الموده فی الغربا یعنی دستتون بذارید تو دست اهل بیت، چون این قیچی شده امر الله ان یوسل، این قطع شده، هیچ چیزی جبران این کارو نمیکنه. هیچ
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
خدایا اگر جز تو با دیگری خوب گرفتم، خدایا اگر جز تو با دیگری خوب گرفتم، گه از ناامیدی اگر سر به زانو گرفتم، اگر گاه گاهی سرم پیش مخلوق خم شد، اگر دست حاجت به این سو و آن سو گرفتم، خطا کردم آری، خطا کردم آری، که تنها کسی من تو هستی، ببخشای اگر جز تو با دیگری خوب گرفتم، ببخشای اگر جز تو با دیگری خوب گرفتم. اگر سفره دل برای کسی باز کردم، سر سفرت بودم و لقمه از او گرفتم، من این کشتی خسته با بادبانه شکسته، من این کشتی خسته با بادبان شکسته، اگر بر لب ساحلی جز تو پهلو گرفتم، خطا کردم آری، خطا کردم آری، که تنها کسی من تو هستی، ببخشای اگر جز تو با دیگری خوب گرفتم، ببخشای اگر جز تو با دیگری خوب گرفتم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد.